أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجل فاجر. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أسعد الله يومكم سعيدا. إن شاء الله ميلاد پر خير وبركة پیامبر رحمت، پیامبر گرامی اسلام و آقا و مولامون آقای امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم و به فال نیک میگیریم که سال تحصیلی جدیدمون مقارن شده با این میلاد پرخیر و برکت. انشاءالله امیدواریم که به برکت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام امسال سال تحصیلی پرخیر و برکتی رو انشاءالله هممون پیش رو داشته باشه. و از باب تیمن و تبرک، برای اینکه بیشتر قدردان نشستن سر سفره معارف اهل بیت باشیم، یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام خدمتتون تقدیم میکنیم. انشاءالله مایه خیر و برکت برای هممون باشه. روایت در بهار الانوار شریف آمده. علی ابن ابی طالب علیه السلام قال بینما انا جالس فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذ دخل ابو ذر، میگه نشسته بودیم در مسجد پیامبر، ابو ذر داخل شد. فقال یا رسول الله جنازه العابد احب الیک ام مجلس العالم، یا رسول الله شرکت کردن در جنازه و تشییع جنازه یک عابد نزد شما محبوب تر است یا شرکت کردن در مجلس علم؟ فقال رسول الله یا ابا ذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العالم احب الله من الف جنازه من جنازه الشهدا. پیامبر عرض کرد ابا ذر بدون که یک ساعت نشستن در مجلس مذاکره علم نزد من پیامبر احب از شرکت کردن در جنازه هزار شهید. باز پیامبر ادامه دادن بل جلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من قیام الف لیله یصلی فی کل لیلتن الف رکعه. ابا ذر بدون که یک ساعت نشستن در مجلس مذاکره علم نزد من پیامبر محبوب تر است از هزار شب عبادت که در هر شبی هزار رکعت نماز خونده بشه. بعد پیامبر باز اضافه کردن ابا ذر بدون که بل جلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الی الله من الف قذبه، یک ساعت نشستن در مجلس مذاکره علم نزد من محبوب تر است از هزار جهاد در راه خدا و قرائت القرآن کله، و از ختم قرآن و قرائت قرآن همش. ابا ذر میگه یا رسول الله مذاکره العلم خیر من قرائت القرآن کله. ابا ذر گفت مذاکره علم یک ساعت از یک دور ختم قرآن همش برتر است. باز پیامبر اضافه کردن یا ابا ذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الی الله من قرائت القرآن کله 12000 مره، 12000 ختم قرآن مذاکره علم ثوابش از اون بیشتره. بعد پیامبر فرمودن علیکم به مذاکره العلم، بر شما باد به مذاکره علم. فان بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، کدوم علم که یک ساعت مذاکره و مباحثه اون علم انقدر ثواب و فضیلت داره؟ علمی که باعث حلال از حرام شناخته بشه، یعنی همین سفره فقه اهل بیت که ما باعث حلال و حرام رو میتونیم به مردم معرفی بکنیم. بعد پیامبر ادامه دادن حدیث و من خرج من بیتهی، کسی از خونش خارج بشه قدم برداره لیلتمس بابا من العلم، تا بیا در مجلس مذاکره علم شرکت بکنه، کتب الله عز و جل لهو به کل قدمن ثواب نبی من الانبیا، هر یک قدمی که برداره انسان در مجلس مذاکره علم شرکت بکنه خداوند ثواب یکی از انبیای الهی، زحمات و اجر یکی از انبیای الهی رو به او عطا میکنه. و اعطاه الله به کل حرف یستمع او یکتب مدینه فی الجنه، هر حرفی که انسان در مجلس مذاکره علم بشنوه یا بنویسه خدا ثواب یک شهر در بهشت بهش میده، خدای در قبال او یک شهر در بهشت رو به او عطا میکند. بعد پیامبر باز ادامه میدن و طالب العلم احبه الله و احبه الملائکه و احبه النبیین. طالب علم خدا دوست داره، پیامبران دوست دارن، ملائکه دوست دارن. بعد ولا یحب العلم الا السعید، و بدونین که علم رو کسی دوست نداره مگر این کسی که سعید و سعادتمند باشه. و طوبی لطالب العلم یوم القیامه، آفرین و خوشا به حال طالبین علم در روز قیامت، کسانی که وقتی صدا میدنن کیا طالب علم بودن روز قیامت بتونن سر بلند بکنن بگن ما طالب علم بودیم در دنیا. بعد تا به اینجا میرسه پیامبر اکرم که و نظر الی وجه العالم خیر لک من عتق الف رقبه، نگاه کردن به عالم بهتر از آزاد کردن هزار بنده. و طالب العلم حبیب الله، طلبه و طالب علم حبیب و دوست خدا هستش. و من احب العلم، کسی که علم و دوست داشته باشه به علم عشق ببرده، علم آموزی و دوست داشته باشه، وجبت له الجنه و یسبح و یمسی فرز الله، صبح میکنه شب میکنه خدا از او راضی، کسی که در طلب علم باشه. خب ما الحمدلله خداوند متعال خیلی شکر گذاریم که امسال هم به هممون خدا توفیق دادیم سر سفره معارف اهل بیت بنشینیم. واقعا از خبرهای بدی که انسان میشنوه همین خبرهای اینی که خیلی از طلبه ها از حوزه رفتن بیرون، از حوزه خارج شدن، امسال توفیق پیدا نکردن، نمیدونم استخدام شدن رفتن جای دیگه، حالا به هر دلیلی که معذور هستن یا معذور نیستن، این توفیق ازشون سلب شده و امسال دیگه در حوزه و در درس و بحث نیستن. اما هنوز خدا اسم ما رو خط نزده و امام زمان هنوز اسم ما رو از پادگان سربازانشون خط نزده و امسال هم خدا به ما توفیق داره بیایم توی سربازخونه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خودمونو قاطی سربازان امام زمان بکنیم، به اصطلاح خودمونو ادای اونا رو در بیاریم، به اصطلاح خودمون میگم دیگه، به اصطلاح ادای سربازای امام زمان رو که در میاریم، به اصطلاح تباکی میکنیم، به اصطلاح که قاطی همین سربازا باشیم، انشالله امام زمان از ما راضی باشن و انشالله خود امام زمان نظر لطفشون شامل حال ما بشه، امثالمون از سال گذشته انشالله پربارتر باشه، با اراده قوی تر، پشت و کار و همت قوی تر، که گفتم خدای نکرده مصداق این روایت آقا موسی بن جعفر قرار نگیریم که من استوا یوما فهو مقبون. این روایت همیشه باید نسب العینمون باشه که حضرت فرمودن کسی که دو روزش مساوی باشه مقبونه، و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون، کسی که امروزش از دیروز بدتر باشه ملعونه. خدای نکرده اگه امسالمون از پارسال ما بدتر باشیم، پشت کارمون کمتر باشه، اراده و انگیزمون کمتر باشه، ملعون هستیم، نه از رحمت خدا به دور هستیم. و من لم یعرف الزیاده فی نفسه فهو فی نقصانه، کسی که احساس پیشرفت نداشته باشه، در مسیر پیشرفت و تکامل نباشه، حضرت میفهمن در مسیر نقصانه، داره پسروی میکنه. و من کان الی النقصان فالموت خیر له من الحیات، کسی که در مسیر نقصان باشه، نه عقب گرد داره بکنه، مرگ برای او از حیات چیه بهتره. خدا نکنه که ما در مسیر نقصان باشیم و نسبت به سال گذشته امسال ضعیفتر عمل بکنیم، که خدا نکرده اسم ما رو خط بزنن از زمره سربازان حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا. انشاءالله امیدواریم که به برکت این میلاد پربرکت پیامبر رحمت و آقای امام صادق علیه السلام، این سالمون انشاءالله سفره گداییمون، سفره معنویمون، سفره علمیمون انشاءالله پرخیر و برکت تر از سالهای گذشته باشه و قدم به قدم در مسیر رضایت حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا انشاءالله قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحث ما در اصول عملیه بودش که حالا گذشته ها دیگه یادتون رفته دیگه، کجا بودیم به کجا رسیدیم. در اصول عملیه گفتیم که چهار مجرا داره اصل عملی، یا شک مکلف مجتهد در اصل تکلیفه، یا در مکلفون به شک در اصل تکلیف حالت سابقه نداشته باشه گفتیم مجرای براعته، اگر حالت سابقه داشته باشه مجرای استصحاب، شک در مکلفون به هم یا احتیاط کردن امکان داره که میشه مجرای اصالت الاحتیاط و علم اجمالی، یا احتیاط کردن امکان نداره که دوران هم بین محذورینه که مجرای اصالت و تخییر شدش. خب در سال تحصیلی گذشته ما دو تا اصل از اصول عملیه رو بحثاشو مطرح کردیم، یکی شک در اصل تکلیف، بحثای براعت رو تمومش کردیم. ما قائل شدیم به چی؟ به براعت عقلیه و براعت شرعیه. بعد اصالت و تخییر رو مطرح کردیم، بحث دوران هم بین محذورین در جایی که ام دایر باشه بین واجب و حرام، اونجا هم که مشهور اصالت و تخییر بودن، اونم ما پنج بچه در مسئله رو بیان کردیم. ظاهرا آخرش قائل شدیم که براعت عقلیه و شرعیه ادلهش در دوران هم بین محذورین هم چی میشه؟ جاری میشه. بعد رسیدیم به موارد شک در مکلفون به. این بحث رو شروع کردیم آخر سال گذشته که من علم دارم یک تکلیف متوجه من شده، علم اجمالی دارم، ولی متعلق تکلیف گم شده. متعلق تکلیف مردد این که قبله کدوم طرف باشه، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، لیوان شراب ظرف اول باشه یا ظرف دوم باشه، که از اینا تعبیر کردیم به موارد علم اجمالی. خب موارد علم اجمالی هم اگر یادتون باشه دو قسم کردیم، گفتیم یا دوران هم بین متباینینه یا دوران هم بین اقل و اکثره. دوران هم بین متباینه گفتیم این دو طرف شبهه با هم دیگه قدر مشترک و جامعی ندارن، یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، یا ظرف اولی نجسه یا ظرف دومی نجسه، قدر مشترکی وجود نداره. دوران هم بین اقل و اکثر گفتیم قدر جامع وجود داره، نمیدونم نماز 10 جزئی واجبه یا 11 جزئی واجبه. خب بعد ما بحث چی رو شروع کردیم؟ دوران هم بین متباینه اینو شروع کردیم. من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. علم اجمالی دارم که یا ظرف اولی شراب یا ظرف دومی شرابه. در اینجا ما گفتیم علم اجمالی منجزه تکلیف، هم نسبت به موافقت قطعیه هم نسبت به مخالفت قطعیه. یعنی اگر من علم اجمالی داشته باشم گفتیم موافقت قطعیش واجبه، مخالفت قطعیش هم چی؟ حرامه. که بحثای مفصلی اینجا مطرح کردیم که علم اجمالی علت تامه یا مقتضیه، نسبت به مخالفت قطعیه گفتیم علم اجمالی چیه؟ علت تامه. یعنی هر جا علم اجمالی داشته باشه مخالفت قطعیش چیه؟ حتما حرامه. یعنی دو تا ظرف رو نمیتونی شما بخوری. ولی نسبت به موافقت قطعیه چیه؟ گفتیم علم اجمالی مقتضیه. اگر شارع ترخیص ندهد در بعضی از اطراف واجب. علم اجمالی موافقت قطعیش هم واجبه. یعنی هر دو طرف رو باید چکار کنیم؟ در واجبات انجام بدیم، در محرمات چکار کنیم؟ ترک بکنیم. پس نظر ما این شدش که علم اجمالی منجد تکلیفه، نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره، نسبت به موافقت قطعیه مقتضی داره، و چون که شارع ترخیص نداده پس موافقت قطعیه هم چی؟ واجب هست. پس نتیجه این شد که علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجد تکلیفه. یعنی هر جا من علم اجمالی داشته باشم موافقت قطعیه واجبه، مخالفت قطعیش هم حرامه. این اصل بحث علم اجمالی رو که مطرح کردیم، بعد رسیدیم به تنبیهات دوران هم بین متباینه. یه امور به عنوان تنبیه برای مشخص شدن بیشتر بحث به عنوان تنبیهات مطرح شد. تنبیه اول رو خوندیم، تنبیه دوم هم بیان کردیم، رسیدیم تنبیه سوم از تنبیهات دوران هم بین متباینه که خیلی تنبیه کاربردی و محل ابتلا هم هستش، بحث بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. ما از قدیم که یادمون میاد هر جا شنیدیم میگفتن علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اجتنابش واجب نیست، علم اجمالی در شبهه محصوره مقتضیه و منجد تکلیف، ولی در شبهات غیر محصوره نیست. من یکی از ماست فروشی های قوم امروز ماستش نجسه، میان شبهه غیر محصوره هزار تا ماست فروشیه، یک در هزار شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. یکی از گوسفندایی که امروز کشتارگاه قوم ذبح کرده ذبحش غیر شرعی بوده، میگه 10,000 تا گوسفند امروز ذبح کرده، یک در 10,000 چیه؟ شبهه غیر محصوره. پس معروف و مشهور اینه که در شبهات غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست، احتیاط کردن لازم و در شبهات محصوره لازمه. خب این سرش چیه؟ با اینکه ما گفتیم هر جا علم اجمالیه، علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیفه، پس چرا اصولیون تفصیل دارن بین شبهه محصوره و غیر محصوره؟ آیا واقعا چنین است که در شبهات غیر محصوره اجتناب کردن لازم نیست یا نه؟ خب قبل از ورود به اصل بحث، یه مقدمه مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار ذکر کردن که مقدمه خوبیه، باید بهش توجه داشته باشیم، در آینده به درد اون میخوره. که ما بحث ما در شبهه غیر محصوره، اگر میخوایم بحث بکنیم که شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازمه یا لازم نیست، جاییه که فقط شبهه غیر محصوره. یعنی چی؟ یعنی فقط تعداد اطراف و شبهات زیاده. یعنی تعداد شبهه چند تایی؟ 100 تایی، 500 تایی، 1000 تایی. ما اینو میخوایم بحث بکنیم که میگیم شبهه غیر محصوره، و الا اگر یک عنوان دیگری بیاد کنار شبهه غیر محصوره، مثلا غیر محصوره‌ای باشه که از محل ابتلا خارج، غیر محصوره‌ای باشه که اسر و حرج داره، غیر محصوره‌ای باشه که من بهش اضطرار دارم، این دیگه از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون این عناوین عارضه مثل خروج از محل ابتلا، اضطرار، اسر و حرج، اینا تو محصوره هم پیش بیاد همینه. یعنی شبهه محصوره چند طرف داره؟ دو طرف داره. اگر به یک طرف اضطرار پیدا بکنی دیگه احتیاط کردن لازم نیست. یا دو تا طرف داره، یک طرف از محل ابتلا خارج بشه، این ظرفو یکی برداره ببره تهران. خب وقتی یک طرف شبهه از محل ابتلا خارج بشه، با اینکه محصوره ولی دیگه احتیاط کردن لازم. پس ما که میگیم در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست، کدوم غیر محصوره مدعای مایه؟ غیر محصوره ای هست که ملازم با عناوین دیگر نشه، یعنی ملازم با اضطرار نشه، ملازم با اسر و حرج نشه، ملازم با خروج از محل ابتلا نشه، و الا اون عناوین هر جا بیاد تکلیف رو برمیداره. یعنی اصلا علم تفصیلی داشته باشی، شما علم تفصیلی داشته باشی، یک ظرف مقابلته و شرابه. اگه اضطرار پیدا بکنی خوردن اون یک ظرف اشکالی نداره. پس اضطرار اگر پیش بیاد دیگه محصور و غیر محصور فرقی نمی کنه. پس ما اگر میگیم شبهه غیر محصور، ادعامون چیه؟ که در شبهه غیر محصور به ماهیه غیر محصور میخوایم بگیم احتیاط کردن لازم نیستش. لذا اگر این نکته مقدمه که محقق عراقی توضیح داده رو توجه داشته باشین، ضعف خیلی از ادله‌ای که فقها و اصولیون آوردن برای اینکه اجتناب کردن در شبهات غیر محصوره لازم نیست، مشخص میشه اون ادله ضعیف. مثلا بعضی‌ها گفتن در شبهه غیر محصوره یکی از 1000 تا ماست فروشی قم امروز نجسه، گفتن چرا اجتناب کردن احتیاط کردن لازم نیست؟ گفتن خب بقیه ماست فروشی‌ها که محل ابتلا شما نیستش که. شما چند تا ماست فروشی محل ابتلاته؟ 5 تا که اطراف خونته. بقیه ماست فروشی‌های قم که اصلا محل ابتلای من چیه؟ خارجه. لذا گفتن در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیه. این دلیل ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون این دلیلی که شما آوردی خروج از محل ابتلا، این که به غیر محصوره بودن ربطی نداره. اگر دو تا ماست فروشی باشه، حتی یکیش محل ابتلای شما باشه، یکیش مثلا آخر نیروگاه اصلا محل ابتلای شما نیست، اونجا هم علم اجمالی منجز تکلیف نیست. پس این ربطی به غیر محصوره بودن نداره. غیر محصوره بودن ما جایی کار داریم که عناوین دیگه باش ملازم نشه. یا دلیل آوردن که چرا در شبهات غیر محصوره اجتناب کردن لازم نیست، چون گفتم مستردم اسر و حرجه. من اگر 1000 تا ماست فروشی بخوام اجتناب بکنم امروز، اسر و حرج برام پیش میاد. خب این اسر و حرج ربطی به غیر محصوره بودن نداره. حتی اگر دو تا طرف داشته باشه، یکیش اجتناب کردن ازش زحمت داشته باشه، بازم علم اجمالی منجز تکلیف نیست. پس محل ما در شبهه غیر محصوره جاییه که فقط غیر محصوره باشه، عنوان دیگه باش ملازم نشه. خب عبارت محقق عراقی دقت کنید، عبارت قشنگه. و هی انه لا شبهه فی ان البحث فی المقام عن منجزیت علم الاجمالی و عدمه کما یقتضیه ظاهر العنوان فی کلماتهم ممهدان فی مانعیت کثرت الاطراف ان تأثیر العلم و عدمه. ها بحث ما در شبهه غیر محفوره کجایه؟ فقط جایی که کثرت اطرافه. فقط تنها عنوانی که وجود داره چیه؟ کثرت اطراف. شبهه به جای دو طرف چند طرف داره؟ 100 طرف داره، ولی عنوان دیگه باش خاطی نشه. من علم اجمالی دارم یکی از دو تا ظرف نجسه، این میشه محفوره. علم اجمالی دارم یکی از 100 تا ظرف نجسه، این میشه چی اسمش؟ غیر محفوره. فلابد دهین ایذن من فرد الکلام فی موردن که یکون خالیان ان جمیع ما یوجب المنع عن تأثیر العلم الاجمالی. پس بعد محل کلام ما جایی باشه که خالی باشه از عناوین دیگری که اون عناوین دیگر مانع میشون از تأثیر علم اجمالی. عناوین دیگه مثل چی؟ مثل اسر و حرج. آقا اسر و حرج هر جا بیاد مانع، ربطی به غیر محصوره، حتی تو علم تفصیلی هم مانع. یا چی دیگه؟ استرار. استرار هر جا بیاد تکلیف رو برمیداره، به غیر محصول بودن کاری نداره. یا خروج از محل ابتلا، هر جا خروج از محل ابتلا رخ بده علم اجمالی منجز نیست، چه محصوله باشه چه غیر محصوله باشه. رضا مثال معروف خروج از محل ابتلا چه تو رساله خوندیم؟ من علم اجمالی دارم یا شلوار من نجفه یا شلوار رفیقم نجفه. گفتن علم اجمالی منجز تکلیف، با اینکه دو طرف داره، یا شلوار من یا شلوار رفیقم، ولی شلوار رفیقت که محل ابتلای تو نیست، لذا یک طرف میشه علم اجمالی. علم اجمالی یک طرف هم که منجد تکلیف چی؟ نیست. علم اجمالی دارم یا ظرف مقابل من نجفه یا ظرف مقابل ملکه الیزابت میگفتن، منجد تکلیف نیست، چون یک طرفش محل ابتلای، طرف دیگه محل ابتلا نیستش. و الا فمع ترب و احد هذه التواری لا یفرق بین المحصوله و غیره. و الا اگه یکی از عناوین ثانویه پیش بیاد دیگه فرقی بین محصول و غیر محصوله نمیکنه. لان فی المحصول ایضا لا یجب الاحتیاط، چون این عناوین حتی در شبهات محصول هم پیش بیاد احتیاط کردن لازم نیست. فلا خصوصیت حین ایضا لغیر المحصول، پس این ویژگی مال غیر محصوله نیستش که تا این که ما این رو عنوانی قرار بدهیم در قبال محصوره. پس اگر ما شبهات رو تقسیم کردیم به غیر محصوره و محصوره، یعنی چی؟ یعنی صرف چیه؟ اون محصوره عددش کمه، اون غیر محصوره عددش زیاده، دیگه با غیر محصوره عنوان دیگه یا قاطی نکنیم. فقط کثرت اطراف، آیا این مانع از تنجید علم اجمالی میشود یا نمیشود؟ بنابراین فلا مجال للاستدلال فی المقام على عدم وجوب مراعات العلم الاجمالی. پس اونایی که دلیل آوردن گفتن چرا علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست، گفتن اسر و حرج، گفتن به این که اطراف محل ابتلا نیست، به این که گفتن عوارض تواری مثل استرار و اینا هستش، این ادله هیچ کدوم تمام نیست، چون این ادله به غیر محصوره بودن رفتی نداره. پس محل بحث ما جاییه که فقط غیر محصوره، به ماهیه غیر محصور عنوان دیگه قاطیش نمیشه. خب این به عنوان مقدمه ذکر کردیم که محل نزاع و بحث و گفتگو مشخص بشه. حالا میخوایم وارد اصل بحث بشیم. بحث در تنبیه سوم که شبهه غیر محصوره هست و ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی مقام صغروی و موضوع شناسی، دوم مقام کبروی و حکم شناسی. مقام اول که موضوع شناسی یعنی چی؟ یعنی اصلا محصور یعنی چی؟ غیر محصور یعنی چی؟ ضابطه شبهه محصوره و غیر محصوره چیه؟ چرا دوتا رو میگن محصوره؟ ستا رو میگن غیر محصوره؟ نوتا چیه؟ نوتا محصوره یا غیر محصوره؟ پنجاهتا چیه؟ محصوره یا غیر محصوره؟ شبهه غیر محصوره تعریفش چیه؟ چه عددیه؟ که این محل اختلاف و معرکه آرا بین اصولیون از قدیم تا به امروز بوده. تعریف محصوره چیه؟ تعریف غیر محصوره چیه؟ عدد به چند تا برسه شما میگه غیر محصوره؟ که اینو عرضم به حضور شما که باید بحث بکنیم. بعد مقام دوم اینه که حالا اگر ثابت شده یک شبهه غیر محصوره هست، یعنی گفتیم مثلا 100 تا اگر بشه یقینا چی؟ غیر محصوره. حالا بحث حکمی میخوایم بکنیم، علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز هست یا منجز نیست؟ یعنی من باید از صد طرف اجتناب بکنم یا نه چون شبهه غیر محصوره دیگه اجتناب کردن لازم نیست؟ پس بحث در دو مقام ارائه میشه. بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری در رسائل ابتدا رفتن سراغ مقام دوم، یعنی به بسم الله شیخ شروع کرده شبهه غیر محصوره رو حکم بیان کرده، بعدن شیخ در رسائل تو تنبیهات شبهه غیر محصوره بحث موضوعی رو مطرح کرده که اصلا محصوره چیه غیر محصوره چی. رسائل عبارت رو دقت کنید، اینطوری شروع میشه: المقام الثانی فی شبهة الغیر المحصوره و المعروف و فیها عدم و وجوب الاجتناب و یدل علیه وجوهن. شیخ چی گفته به بسم الله؟ گفته شبهه غیر محصوره اجتناب کردن در اون لازم نیست و یدل علیه وجوهن، ادلهی برش اقامه شده که در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم. آقای شیخ محصوره چیه، غیر محصوره چیه، اصلا بیان نکرده. بعدن شیخ در انتهای بحث یک تنبیه بیان کرده که آقا تعریف محصوره چیه، تعریف غیر محصوره چیه. ولی بزرگان اصولی مثل مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیت الله خویی، اینا گفتن اول بحث موضوعی باید مطرح بشه، ما سر بی صاحب نتراشیم، اول این شبهه غیر محصوره چیه مشخص بشه، بعدن حکمشو بیان میکنیم. پس ابتدا اینا بحث رو در دو مقام مطرح کردن: مقام اول ضابطه شبهه محصوره و غیر محصوره، تعریف محصوره چیه، تعریف غیر محصوره چیه. بعد که ضابطه رو مشخص کردن سراغ حکم رفتن، که از نظر ساختار منطقی هم همینطوری سزاواره دیگه. انسان اول موضوع شناسی بکنه، موضوع رو بشناسه، منقح بشه، بعد که موضوع رو شناخت چیکار بکنه، حکمش رو بیان بکنه. لذا ما هم به تبع اصولیون معاصر همینطوری وارد بحث میشیم: مقام اول ضابطه شبهه محصوره و غیر محصوره. 5 تا تعریف برای شبهه محصوره و غیر محصوره بیان شده، ما ببینیم از این 5 تا تعریف کدومش رو به عنوان مختار انتخاب میکنیم. تعریف اول مثلا اینطوری کردن، گفتن شبهه محصوره شبههی که شمارشش آسانه، شبهه غیر محصوره شبههی که شمارشش سخته. آقا دو تا سه تا که آسونه، اما 100 تا 200 تا دیگه واقعا شمردنش سخته دیگه، این میشه شبهه چی؟ غیر محصوره. این ضابطه اول که اشکالاتی بهش وارده که نه این ضابطه درستی، این حاله به مجهوله، باید که میگه آقا یک تن میشماره، یک یواش میشماره، یک میگه من در زمان کم سخت شمارشش، ولی 100 تا شما تا شب وقت داری، خب میخوای یکی 5 دقیقه بعد 2-3 شمارشش آسونه، 100 تا در زمان طبیعی. لذا این ضابطه ضابطه خوبی نیست. انشالله تا همینجا باشه، انشالله فردا بحثش رو ادامه شروع میکنیم که ضابطه شبهه محصوره و غیر محصوره چی انشالله. و الحمدلله رب العالمین.